بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس، تهران، هیئت نور،
محرم 1395، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
در موضوع محاسبه نفس که انشاءالله خدا به هممون توفیق بده یک رویه بشه در زندگیمون و به مسئولین فرهنگی توفیق بده که این رو تبدیل بکنن به یک فرهنگ در جامعه، ما باید بیشتر به بدیهای خودمون بپردازیم تا به خوبیهای خودمون. این معناش منفی بافی و منفی نگری نیست. مغایرتی با این نداره که انسان کمال طلبه و دوست نداره زیاد به نقصها نگاه بکنه. کمال طلبی اقتضا میکنه که آدم با نقصهای خودش جدی و بی‌تعارف برخورد بکنه. کمبودهای شخصیتی فراوانی هست توی فردی که حاضر نشه بدیهای خودش رو ببینه و مایل باشه بدیهای خودش رو فراموش بکنه. آدم با صفا برعکس، بدیهای خودش رو همیشه در نظر میگیره و خوبیهای خودش رو فراموش میکنه. بذارید همین ابتدای این روایت رو برای شما بخونم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اذا اراد الله بعبد خیرا، وقتی خدا خیر بندش رو بخواد، خوشش اومده باشه از این بنده، دوستش داره، خیرش رو میخواد، الهاه و عن محاسنه، نسبت به خوبیهاش او رو دوچار بیتوجهی میکنه، نمیبینه خوبیهاش رو، نمیبینه نسبت به خوبیهاش واقعا غافله، فراموش میکنه. باید بشه که ببین تو اون کار خوب خیلی بزرگ رو انجام دادی. کدوم؟ چرا دیگه؟ اون کاری که به زور یادش میاد. بعد بهش میگه که ببین کارت خیلی خوب بودا. میگه با چه حرفی میزنی، چیزی نبود، واقعا اینجوریه ها. و هیچ وقت نسب العینش نیست خوبیاش. بعد از اون طرف و جعل مساویه بین عینیه، بدیاش همیشه جلو چشمشه. من این نقصو دارم، من این نقصو دارم، من این عیب رو در وجود خودم دارم، نمیدونم اصلا نمیدونم چیکارش کنم. در این حال روحیش شاده، جالب اینه، در این حال با نشاط، افسرده نیست، اعتماد به نفسش از بین نرفته. بله اگر کسی رو عیب جویی کنیم ازش، هی عیب گیری کنیم ازش، حالش بد میشه. ولی کسی خودش این کار رو با خودش بکنه، برعکس حالش خوب میشه، خصوصا اگر این کار در خونه خدا باشه. آدم اگر میدونید آدم ها چرا کم استغفار میکنن؟ به خاطر اینکه کم گناه کردن؟ نه. کسی به من بگه آدم ها چرا کم استغفار میکنن، مهمترین علتش چیه؟ درکشو ندارن دیگه، غفلته دیگه، فکر میکنن کاراشون درسته دیگه، خدا رو فراموش میکنن دیگه، چی؟ عیباشون رو میشه دیگه، گناهاشون رو فراموش میکنن، فکر هوای نفسشونن. بله من مطمئنم وقتی سوال میکنم میدونم جواب به این سادگی صادر نمیشه، چون خیلی جاها امتحان کردم دیگه. بالاخره بنده باید یه مقدار مخاطب شناس باشم دیگه. بله قبول دارید؟ بله. مهمترین عاملی که مردم کم استغفار میکنن میدونید چیه؟ به محبت خدا اطمینان ندارن، قبول ندارن خدا مهربونه. چرا؟ چرا آدم ها استغفار نمیکنن؟ چون فکر میکنن خدا بد اخلاقه. علت اصلی اینه. اگه میدونستن خدا از مامانشون مهربون تره، بچه دقیقی دفعه دوست داره بشه مامان گریه کنه. دیدی برای هر چیزی گریه میکنه؟ هر چی میخواد گریه میکنه. حالا شما بگید دلیل من برای این حرف چیه؟ دلیل بخواید یا منو قبول دارید چی بگذاریم؟ اگه نه میخواید من دلیل بیارم، دلیل بیارم، دلیل بیارم. ممنونم که اینقدر منو قبول دارید. نه خوبه، نه ایناش مزاح عرض کردم. واقعا حالا شما کمک کنید دلیل بگید من بیارم. کمک کنید من بگید من چه دلیلی بیارم. کسی دلیل حرف منو میدونه؟ چی؟ چی مثلا تو اون احادیث قدسی چی؟ نه میخوام بگم تو چی نوشته اونجا، کدومش مثلا؟ اون بیارید دیگه، اونو اگه یادتونه. من الان یه دلیلی میارم، همه از حفظید. نه من یه دلیلی میارم، ایشون آیه قرآن میگه ربنا آمنا فاغفر لنا. خب این دلیل برای این حرف من نمیشه. حرف من چی بود؟ مردم استغفار نمی کنن دلیلش اینه که خدا رو مهربون نمیدونن. چی؟ خب میدونم دلیل این حرف من چیه که، یعنی یه دلیلی از یه جایی از دین بیارید، یه کسی که میتونه از بالا نگاه کنه، از قرآن، از اولیاء خدا، روایتی، دعایی، چیزی که آقا مردم اگه زیاد استغفار نمی کنن چیه مشکلشون؟ مشکلش اینه که به مهربونی خدا مطمئن نیست. نه خب اینو تحلیل شماست، دلیل دینی بیارید، یه دلیل بیار از دین. من یه تحلیل کردم دیگه، شما دلایل مختلفی رو آوردید، داریم با هم فکر میکنیم. ما شب عاشورا داریم فکر کردن خیلی خوبه. میدونید که بنده اینقدری که کلاس داری بلدم 2000 سخنرانی بلد نیستم، درسته؟ بعضی از دانشجوام سر کلاس هم میگفتن که آقا تو چرا رفتی منبر میری؟ تو اصلا مال منبر نبودی. گفتم بله عذرخواهی میکنم. ما الان سطح 4 حوزه با هم با طلبه ها کلاس داریم، دوری چیدن صندلی ها رو، کنفرانسی با هم بحث میکنیم، یعنی 2 ساعت بحث میکنیم با هم. ما گفتگو خیلی دوست دارم، گفتگو رو. متاسفانه بلنگو جلو منه و شما هم دیگه، ولی چی نیست خودمونی شدیم دیگه، حالا یه مقدار سوال جواب بکنیم. ببخشید وقتتون رو میگیرم. خب بفرمایید دلیلی اگه تو ذهنتون نیست من بیارم. نه دلیل دینی بیاریم که حرف من درسته. ببینید، نه دلیل این که مردم چرا کم استغفار میکنن، این به خاطر این که مطمئن نیستن که خدا دوستشون داره خیلی زیاد. مثل بچه و مامان. بچه و مامان دیدید راحت پیش مامان گریه میکنه، چون یه اطمینان خاطری داره. الان گریه کنه مامان رو تسلیم کرده. دلیلش تو دعای کمیل به زیباترین شکل بیان شده، یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. ارحم، ببین به من رحم کن، من فقط امیدم به توه. ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حلبکا. گریه میکنم، ما کی با اسلحه گریه خدا رو تهدید میکنه؟ بچه با اسلحه گریه دیدی مامانو تهدید میکنه؟ چون یقین داره مامان دوستش داره. کی با اسلحه گریه خدا رو تهدید میکنه؟ کسی که یقین داره گریه کنه خدا میگه باشه 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 عزیزم باشه، گریه میکنم ها و سلاح و حلب و کا. کی زیاد گریه میکنه در خونه خدا؟ کسی که میدونه گریه اسلحه هست، گریه اسلحه هست پیش خدا. بعضی ها یه مش گریه میکنن، یه مش تا اینجوری گریه میکنن، بعد میگه نمیدونم خدا نظر میکنه به من یا نه. بابا تو فکر کرده خدا چی آخه؟ امیرالمومنین اصلا شاید تو دعای کمیل گریه نکنه، آخرش میفرماید گریه میکنم. ما میفرماید دل بنده من بگیره تمومه، تا چه برسه اشکش جاری بشه. چرا کم استغفار میکنیم؟ چون فکر نمیکنیم خدا دوستمون داره. اصلا فکر نمیکنیم، اصلا شما فکر میکنید خدا دوستمون داشته باشه اینقدر؟ همیشه ما فکر میکنیم خدا میخواد بزنه ما رو. برادرمون گفتن که شاید زیاد از جهنم صحبت کردیم اینجوری شده. من نمیدونم شاید از جهنم صحبت کردیم اینجوری شده یا چه جوری شده، من کاری به اونش ندارم. ولی بنا بود که جهنم چه نقشی داشته باشه تو زندگیمون، جهنم نقشش چیه؟ حالا جهنم برای چی تو آیات قرآن اینقدر اومده که با ما چی کار کنه؟ بگی. بازدارنده است. چی؟ ترسیدن. آره. من شما قبول دارید دعا قرآن ساعده، قرآن نازل داریم که همین قرآنه. دعا چیه؟ قرآن ساعد، یعنی در حد قرآن ارزش داره. حالا در حد قرآن که یعنی به عنوان کلام بشر، ولی قرآنی که از پایین رفته بالا، یعنی دعا عکس العمل قرآنه. قبوله؟ یه فرمول گفتم دیگه. بگو بله. شل گفتی به خاطر اینکه الان تازه فرموله رو گرفتی، درسته؟ اگه از قبل میدونستی میگودی خب بله معلومه. حالا الان این فرمول رو دوستان گرفتن. دعا بهترین عکس العمل چیه؟ قرآنه. وقتی که میخوای حرف بزنی، بقیه عکس العملاش هم کسی تو زندگیه دیگه، باید اونجا انشالله اجرا کنی. دعا عکس العمل قرآنه به خداست. خدا تو گفتی، حالا من بگم. خب پس ما میریم تو ادعیه ببینیم جهنم مصرفش تو ادعیه چیه، میفهمیم جهنمی که تو قرآن هست مصرفش چی بوده. حله؟ فرمول قبول کردی؟ تو ادعیه مصرف جهنم اینه. خودشو لوس میکنه پیش خدا، مثل نینی کوچولو که برای مامان خودشونو لوس میکنن. اوف شده دستم، من فقط نوازش میخواد. لوس میکنه خودشو پیش خدا. این جهنم من نمیتونم، اذیت میکنه، من ناراحتم. خدا میگه بازم این بنده خود من اومد. عزیزم، دلم، جیگرم، نازنینم، تو رو نمیبرم. کیف میکنه، کیف میکنه. باور نکنید حرف من، اشکال نداره. من میزان باورهای شما رو از چشماتون میفهمم. چی داری میگی؟ جهنم برای اینکه ما خودمون رو لوس کنیم برای خدا؟ بله بابا، جهنم آدمو میترسونه. آدمو در مورد کی صحبت کردی؟ آدم؟ آدم نه، آدم باشه جهنم. اون ترس از جهنم یه چیز دیگه است. حالا بحث خوف از جهنم رو کاری نداریم، اون در مقام عمله، درسته؟ اما در مقام مناجات جهنم مصرفش چیه؟ خودتو لوس کن میشه خود. جهنم داغه با عزیزم، جانم، بیا بغلت میکنم. بعدش هم تو دعا چی میفرماید؟ عرضه میدارد من میدونم تو منو عذاب نمیکنی. انت اکرم و من انت زیع من ربیت. اگه اینو نگه بیادبیه. من خدای میدونم تو من عذاب نمی کنی. بله، من که گفتم عزیزم عذاب نمی کنم. تو باید بگی بله من میدونم تو رو منو عذاب نمی کنی. میگه ها حالا بگو چی میخوای. بعد دعاهاشو میکنه. تو دعای کومل بعد از جهنم میگه که من عرضه میدارد خدای من میدونم تو منو عذاب نمی کنی. بعد شروع میکنه دعا، میگه خب حالا بگویم چی میخوای. فی هازه انت حبلی، فی هازه لیده و فی هازه ساعه کل جرمن اجرم تو. ببین یک کمی خودش لوس کرد، گفت جهنم و اینا و اینا. گفتم حال نه، من تو رو جهنم نمیبرم. بعد میگم حالا بگو ببینم چی میخوای. میگه کل خیرن انزلته، همه چی به من بده. ببین این همونا، همون قصه است که من گفتم. خودش لوس کرد برای خدا، برای مامانش ببخشید، بچه خودش لوس کرد برای مامانش. یک کمی هم جهنم، اون جهنم اونجا اون حضرت گفت بابا باشه عزیزم من تو رو عذاب نمیدم، تو فقط گریه نکن. بعد شروع کرد چیکار کرد؟ گفت حالا بگو چی میخوای. باشه جهنم، بغلش کرده، نازش کرده، بچه‌م ترسیده، آخه نازش میکنه. مامانا همه اینجور، مامان بچه میترسه بغلش میکنه یا نه؟ خدا از مامان مهربون تر هست یا نه؟ خب چرا اینجوری به من نگاه میکنید شما؟ من والا موندم با چه زبونی من با شما صحبت کنم. من درست زبانم الکن، ناتوانم تو بیان، ولی شما متوجه مامانا، مامان دیگه چیه مثلا؟ حالا نمیخوام بی احترامی کنیم به مامانا، مامان در مقابل خدا واقعا چیزی نیست. مامان یعنی دیگه چقدر میتونه مامان محبت داشته باشه بنز خدا؟ نه، با همه احترامی که برای مامانا میگذاریم، مامان بچه بترسه بغلش میکنه، بیشک نازش میکنه، بیشک خب خدای من جهنم ترسیدم بغلش میکنه، اینم راشو یاد میگیره دیگه، هر موقع بغل میخواد میگه جهنم ترسیدم بغلش میکنه، این بغل میخواد، بعد بغلش میکنه میگه نازی عزیزم نه نه ترس، من تو رو جهنم نمیبرم. خب بعد یه نگاه میکنه دبه میکنه میگه خب پس مامان اونا رو برای من بخرم، یه زرنگ شدی. کل تو دعای کمل بعد از جهنم صدا میزنه، خب پس اگه اینجوریه منو دوست داری داری ناز میکنی، کل جرمن اجرم تو و کل قبیهن اسرر تو اخفیته او ازهر تو ازهر ته یا ازهر تو، هر کاری کردم همه رو ببخش، بعد به من بده من کل خیرن انزلته. آها بابا من یه بار تو شما رو بغل کردم گفتم نه ترس عزیزم، میگه همینی که گفتم. بعد منو تو دعاهای آخر دعای کمل رو دیدین اصلا کم نمیذاره، بعد آخر اینا هم میگه خب حالا به من رحم کنی ها، پس اینا رو همه رو به من بدی. حالا حتما خدا بهش میفرماد باشه، یا داره نگاه میکنه بهش که آخه تو خیلی شلوغش کردی، تو کاری نکردی، حالا دو تا جهنم ترسیدی، حالا من تو رو بغل کردم، تو همه چی باشی میگه همه اینا رو من میخوام، من چی کارت کنم؟ گریه میکنم ها، آخر دعای کنید و سلاح حول بکن، گریه میکنم ها. بابا یا امیرالمومنین شما یقین داری خدا عاشقته؟ ما میخوایم بریم در خونه خدا، اصلا نمیریم. میدونید چرا؟ میگیم بریم نزنه، ولی کن اصلا نمیخواد بریم. ولی شما یقین داری خدا دوستت داره؟ بحثمون رفته یه جای دیگه ها، توی خراباتی رفته، اما بذارید دلای خرابمون با این بحث آباد بشه برگردیم. آخه من دارم چند شبه با شما صحبت میکنم، میگم از بدیهای خودت حرف بزن، بدیهای خودتو محاسبه کن، پیش خدا باشه. شبهای قبل یه جمله گفتم رد شدم، حس کردم نگرفتی، خیس نشدی، خیس نخوردی توش، درسته؟ بگو قبول دارم، بگو شبهای قبل. ببین گفتم چی؟ گفتم کسی که فکر میکنه بدیهاشو یادآوری کنه افسرده میشه، اعتماد به نفسشو از دست میده، این چون پیش خدا از بدیهای خودش یاد نمیکنه، پیش خدا باشی اتفاقا روحیه میگیری. دیدم همینجوری نگاه کردی، نگاه کردی چی داره میگه. حالا امشب برگشتم اونو کمی توضیح بدم، بعد کاری دارم میکنم، بریم جلو. امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از اصحابشون رو دیدن، دیدن قصهش مفصل تره، احساس کردن کمی به هم میپیچه، حالش خوب نیست. نماز رو خوندن و خطبه، یعنی در واقع جمعه هم بود دیگه، خطبه نماز جمعه رو خوندن و بعد نماز خوندن، فرمودن شما باش بعد از نماز کارت دارم. همه رفتن و ایشون اومد پیش آقا، آقا فرمود چرا حالت اینجوریه؟ الهی فدای حال پرسی تو بشم امیرالمومنین. گفت آقا کمی کسالت دارم. فرمود میدونید شما وقتی کسالت پیدا میکنید ما به خاطر شما مریض میشیم، شما شاد میشید ما شاد میشیم به خاطر شما، شما غمگین میشید ما به خاطر شما غمگین میشیم. مثل مون طرف گوه آقا نسبت به دوستانتون که دوره براتون هستن اینجوری ده، نسبت به همه دوستان. فرمود نسبت به تمام دوستانمون اینجوری هستیم. بعد میدونید چی جمله فرمودن؟ فرمود میدونید که خدا بیشتر از من علی شما رو دوست داره. دیگه چجوری میخواد روشن کنه برای ما؟ یه حربه ای هست، یه حربه. مامانا متاسفانه خیلی استفاده میکنن، خیلی بده. بابا این حربه رو نباید زیاد استفاده کنی، سرطان زاست، سرطان روحی میاره برای بچت. میگه دیگه دوستت ندارم ما، دیگه دوست بابا اینو گذاشتن یه وقتی، حالا امتحان کنن مامانا بچه هاشونو، دقیقه یه دفعه من دیگه دوستت ندارم، ما این ذره ترک میشه، این دیگه بزرگ میشه احساس میکنه دوستت ندارم. چه اتفاق ساده ایه، دم به دقیقه میفته، دست به کبریت نزنی دوستت ندارم ما، او این چه دوست داشتنیه با یه کبریت خراب میشه. مامانها، باباها به بچه چند سال باید محبت کنن؟ بریزن محبت مثل شالیزار. شالیزار یعنی برنج دیگه، درسته؟ شالیزار فقط مال برنجه؟ تو رو خدا خیلی هم شهری نشید، خوب نیست. شالیزار مال کجاست؟ برنج. آب میبندن پاش، اینکه دیمی یا آبی بهش بدن، این باید تا ساقه آب باشه. 7 سال باید به بچت اینجوری محبت کنی؟ اصلا این دیگه به رقص در بیاد از شدت محبوبیت. 7 سال تا حسابی بگیره. یه روایت براتون میخونم، شما باور نکن، راحت باش دیگه. چیه، آدم خودش باید سنگین خودش رو حفظ کنه دیگه. حرفی که مردم قبول نمی کنن چرا بگه؟ من میگم، ولی میگم تو از ابتدا این حرف من شبیه چیه؟ طرفدار قرمزته یا آبیته یا مثلا یه تیمیه، بعد برای اینکه یه کمی میترسه از اینکه به باز تیمش، طرفدارش میشینه پای تلویزیون میگه من میدونم تیم ما میبازه این دفعه. این برای آرامش خودش میگه اینا، ولی دوست نداره ببازه، میخواد اون فشار عصبی در اثر باختن از بین بره. منم برای فشار عصبی از بین بره که شما قبول نکنید، خودم گفتم اصلا قبول نکن، این تیم ما میبازه، این روایت ما قبول نمیشه. رسول خدا فرمود هر یه باری که بچه تو ببوسی، بابت هر یه بوسه خدا یک درجه تو بهشت بهت میده، نه یه اجر، یه درجه. بچه خودت بوسش کن، ما چش کن. این چه فضایی برای ما درست میکنن؟ برای اینکه اعتماد به نفسمون افزایش پیدا کنه، برای اینکه بدونیم محبوبیم. حالا یه کمی واقع بینانه تر صحبت کنیم. اینا مثالا و مبانیش بود، انشالله روح شما رو درگیر بکنه با مسئله خودش. حالا یه سوال دیگه میکنم، حالا که سوال جوابی بناس پیش بره، اتفاقا اصلا هم صدا ندارم حرف بزنم، یه سوال جواب بکنم. اگه گفتید که یا آدم حسابی عذرخواهی میکنه تو زندگی اجتماعیش، با شیرینی عذرخواهی میکنه، همچنین جیگرش حال میاد عذرخواهی میکنه، کیا بگین؟ وقتی خودشو مقصر همه عواقب میدونه کیف میکنه که نه، کیف میکنه و عذرخواهی میکنه. بذار من اجرا کنم، ببخشید. راحت عذرخواهی میکنه، زیاد عذرخواهی میکنه، کیف میکنه عذرخواهی میکنه، اعتماد به نفس هم داره عذرخواهی میکنه، و اصلا حالش هم خوبه که عذرخواهی میکنه. از یه عیوبی غافل میشه. از بخشش طرفش مطمئنه وقتی یه خوبی بهش میرسه. حالا من به شما بگم، الان شما به من بگید تایید میکنید یا نه. فریاد نزنید، احساسات خودتون رو کنترل کنید. نکن وقتی یه هدیه بسیار نفیسی برای یه بزرگی میبری، از صمیم دل دوست داری بگی چی؟ واقعا عذرخواهی میکنم، خیلی شرمندم، خیلی ناقصه. قبول دارین؟ با لذت از کمیش بود، یعنی با یه اعتماد به نفسی، میدونی الان باز کنه میگه وای تو چی کار کردی؟ اونجا با از صمیم دل عذرخواهی میکنی، با شادابی، حالت هم خوبه. او هی ازت تشکر میکنه، می نه نه با واقعا ارزش شما نداره، واقعا من خیلی دوست داشتم بیشتر از این برات بریز و به پاش بکنم، ولی عذرخواهی میکنم. که اینم یه دلیل، یه دلیله برای اینکه اگه مطمئن باشی طرف تو رو میپذیره، دوستت داره، اعتماد به نفس داشته باشی، به بدیهای خودت نگاه میکنی، میگه نه واقعا یه نقصای زیادی داره، میگه ببین اصلا تو قوقا کردی، اصلا این نیست، این پیرهن، این کالا، این چیزا نیست، برای یه جشن تولد این چیزا رو نمیارن، آخه تو چیکار؟ میگه نه ببین خیلی دوست داشتم اصلا یه چیز دیگه باشه ها، ولی دیگه راحت. ما رابطمون با خدا مخدوشه که ازش عذرخواهی نمی کنیم، که پیشش نمیشینیم عیبای خودمون رو بشماریم. ما محاسبه نفس مرکز ثقلش شمردن عیوب انسانه، عیوب خودشه، و این یه امر منفی نیست. اینجوری بهش نگاه نکنید. اینا همه تمرین میخواد، میدونید؟ تمرین میخواد، تمرین مدرسه ای میخواد، باید سهمیه داشته باشه. میخوام برم خدمت صدا و سیما، حساب صدا و سیما رو برسم. الان ببینید بعضی از حرفایی که ما زدیم، میدونید چه اتفاقی افتاد؟ الان امشب چند تا حرف از من قبول کردید یا نه؟ بله. ببینید علتش میدونید چیه؟ برای اینکه من به تصویر کشیدم برای شما، به تصویر کشیدم، نه دلیل نیاوردم، به تصویر کشیدم. اینجوری میگم، نگاه کن، دیدی آدم هدیه میبره، بعد یه هدیه خوب و نفیس میبره، بعد راحت چقدر قشنگ عذرخواهی میکنه. دلیل نیاوردم، توصیه نکردم این کارو بکن، به تصویر کشیدم فقط. شما دیدید گفتید آره قشنگه، قبوله؟ صدا و سیما نقشش اینه، بیا تو فیلماش خوبیا رو به تصویر بکشه، آدم بگه دلش دلم میخواد. آره قشنگه، آره قشنگه، آره چه جالب. ولی فیلمسازای ما، فیلم نامنویس های ما اکثرا توانایی هم چیزی رو ندارن. این هم حالا یه بحث دیگه است، مال این جلسه نیست. فیلم نامنویس های ما و فیلمساز های ما یه چیزی که راحت میتونن انجام بدن با نشون دادن زشتی و بدبختی و تصادف و تصادم و دن تق توق توجه مخاطب رو جلب بکنن و بعد مخاطب بگه وا این کی از این بدبختی نجات پیدا میکنه، دنبال فیلمش بیاد، بعد آمار بده بگه فیلم من بیننده زیاد داشت. میگه آقا چرا اینقدر بدبختی رو وسط میاری؟ میگه آخه خوشبختی در خوشبختی در خوشبختی که مردم میگه حالا که چیکارش کنیم؟ بلد نیست، میدونی؟ بلد نیست قصه اینجوری بسازه. راه داره ها، تو دانشگاه های ما هم آموزش نمیدن، من خبر دارم که آقا چجوری قصه بنویسی باب تصویر کشیدن زیبایی ها. میگه نه، باید تعلیق داشته باشه داستان. خب میگیم یعنی تعلیق یعنی چی؟ یعنی مردم رو گیر بندازه که ادامه بده. تعلیق میدونی تو فیلم های رایج ایرانی چجوریه؟ انداختن طرف تو بدبختی، خب حالا در بیا بیرون. این فکر نمی کنه که بابا یه ماه مردم رو انداختی تو بدبختی. آقا من انداختم مردم رو تو بدبختی، عوضش فیلم من رو دنبال میکنن، به هر قیمتی شده فیلم تو رو دنبال بکنن. برای اینکه تو هنر نداشتی از خوشبختی فیلم بسازی و درش تعلیق ایجاد کنی، در بدبختی این کارو کردی. مثلا نگاه کن، ما فیلم میخوایم بسازیم این کارو میکنیم، فیلم پرفروش جبهه‌ای بخوایم بسازیم چیکار میکنیم؟ میگیم یه آدم خرابی اومده خوب شده، همه میریزن ببینیمش این چجوری این فرایند رو طی میکنه از خراب شدن به خوب شدن. وقتی شما اینجوری فیلم میسازی حتما باید یه خرابی تو فیلمت داشته باشه دیگه، درسته؟ بله هم نمیگید. خب شما، من چه الگویی رو پیشنهاد میکنم؟ یه خوبی میخواد خوبتر بشه، اینو بلد نیستن، اصلا نمیتونه تصور کنه. ببین باید فیلمسازش بدونه دیگه، یه رزمنده ماهه بعد میخواد بره یه جای دیگه، اینو نمیتونه تصور کنه. قوی ترین فیلم های دفاع مقدسی از تلویزیون یا سینما پخش شده، یه خرابی خوب شده، میگه من خراب شدن به خوب شدن رو میارم. از خراب شدن به خوب شدن رو بیاری، یه رکنش خرابیه ها، بعد ما رو ببری تو لجنزار و بعد بیایم بیرون بریم اینور. میگه خب دیگه این دیگه جالب میشه دیگه. گفتم خب اینم جالب میشه، یه آدم خوبی میشه شهادت طلب، شهادت طلب نبوده میشه شهادت طلب. میگه من اون سفر رو نمیتونم تصور بکنم چه اتفاقایی میفته، نمیتونم به کسی ازش چیزی بگم، داستانامون تو اون مرحله ساخته نمیشه، میدونی؟ لذا یه عده آدم خوشبختی که خوشبختر میشن، شما قصه یه نفر مثال بزنه اگه دارید. من البته سالهاست تلویزیون نگاه نمیکنم چون وقت ندارم، من هم بی احترامی بکنم. بگید کسی فیلم سراغ داره؟ چی؟ مستند نه. آره نه بدبخت بدبخترش بشه، اون که دیگه فبه ها و نعمه دیگه. بله خب نه خوب خوب تر بشه شما سراغ داری؟ خوب خوب تر بشه داری؟ یه سریالی باشه خوب خوب تر بشه. نمیدونم دیگه، حالا اگه دیدید دیگه خوبه، خوش به حالتون، به منم بگید برم ببینم. یه خوبی خوب تر بشه، نه یه بدبختی خوب بشه. همین فیلمی که من چند شب پیش برای شما گفتم هیچ بدبختی نبود، همه رو گذاشته بود سر کار، میخم شده بودم بهش چی؟ ترومن شو. درسته؟ فیلم های خارجی میخوای چند تا دیگه برات مثال بزنم؟ خوب نیست دیگه، خیلی بده. مثلا داریم خوب گرفتار میشه و همه دوست دارن از گرفتاری در بیاد، اصلا مهم نیست دیگه در بیاد، یه خوبیه در اوج زیبایی و کرامت، همه داستانش رو ترغیب میکنن، هیچ بدبختی توش نیست، درگیری به عنوان گرفتاری توش هست، ولی خوبت خوبه و خوبت رو تحسین میکنی تا آخر. مثل فیلم گلادیاتور، گلادیاتور بدبخت نیست که بخواد خوشبخت بشه، درگیر با لجنزاری نیست که بخواد نجات پیدا کنه، اولش یه قهرمان، از اول که شروع میشه یه قهرمان بزرگ، بعد این قهرمان بزرگ گیر میفته، بعد تو این گیر افتادن خوشگل خودشو نجات میده. شما چیزی به نام بدبختی نمیبینی، روح تازه میشه پای این فیلم میشینی. من دارم برای شما فیلم تعریف میکنم و فیلم بازی میکنیم الان و اینا، چرا من الان دارم این کارو میکنم؟ فیلم، فیلمنامه، سریال، داستان، اینها مثل همون آموزش پرورشی که علیه السلام ما همیشه تکرار میکردیم، این علیه السلام رو یا چیز دیگر رو، اونا دارن ما رو تربیت میکنن. من خواهش میکنم اگه یه فیلمی که یقین نداری تو رو خوب تربیت میکنه نبین، یا اگه دیگه اونا رو دیدی پای این منبرا نیا، برو بذار یه نفر تربیتت بکنه، همون خرابت بکنه، برو دیگه. تو بیجا میکنی برای سرگرمی هر فیلمی رو میبینی، به چه دلیل این کارو میکنی؟ مگه شما سرت درد بکنه میری بیل میزنی تو داروخونه یه سری دارو میریزی بالا؟ هیچ وقت این کار احمقانه رو میکنی؟ پس چرا با تلویزیون این کارو میکنی؟ چرا هر فیلمی رو نگاه میکنی؟ حتی مسئولین صدا و سیما بگن آقا این فیلم اینه 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 اینه، مثلا اینجور روحیات خوبه این فیلمو ببینن، ما بهشون پیشنهاد میدیم، بعد شناسنامه‌شو به من بده، من میدم آن لازمه آن باشه میرم. چون این تصویر رفت تو ذهن دیگه، در آوردنش کار از فیله. اصلا ماها تصویرهای معوجی از زندگی داریم پیدا میکنیم. بابا به خدا بیابون زندگی میکردیم اگر خراب نمیشد ذهنیتامون. چهار تا تصویر خوب از زندگی ببینیم. نباید ما تصویر خوب از زندگی رو بعضا تو فیلم های خارجی بیشتر ببینیم. خب اینجوری میشه که سوال جواب های ساده معنوی ما تو جلسه مثل جلسه ماه شما پاسخ های خیلی روشنی نداره. دوستان ممکنه تعجب بکنن آقا آدم چرا میره جهنم و خدا برای چی گذاشته؟ خوشگله دیگه، جهنمو گذاشته بگی وای جهنم اذیتم میکنه، که لوس بکنی خودتو برای خدا، خدا عزیزت بداره بغلت کنه. باستاب جهنم چیه؟ لوس کردن تو پیش خدا، کار داده دستت. چقدر خوشگله این نگاه رو دیدی؟ باید تو 100 تا فیلم این نگاه رو دیده باشی، باید زندگیت پر این زیبایی ها باشه. آی دولابی دیده بودید؟ ایشون غرق زیبایی های خودش بود، بعضی وقتا یه حرفایی میزد بقیه اصلا چی میگه ایشون، غرق زیبایی بود. میفرمود که اصلا از بعدی حرف نزنید، از بس خودش غرق خوبی ها و زیبایی ها بود، از بدی حرف نزنید. ایشون مرامش اینجوری بود که اگه از بدی هم حرف میزنی باید به زیبایی از بدی حرف بزنی. ها دوباره من الان مثال بزنم، وقتی شما یه هدیه ای رو تقدیم میکنی، درسته؟ درسته؟ خیلی هدیه نفیسیه، یه کمی اشکال داره رنگش. بابا صابخونه که واسش هدیه بردی، اوه داره خودشو میکشه، بابا تو کشتی منو با این هدیه. میگه نه ببین، و خودش هی بزرگ نمایی میکنه. ای برات، تو رو خدا این حرف منو گوش کنید، تو رو خدا مال من نیست این حرف. بعد بسات روایت میخونم، ببینی این حرف چقدر عرشیه، مال اولیاء خداست. مطمئنه این هدیه‌ای که داده قوقاست، بعد یه نقص کوچولو داره. اصلا صابخونه میگه بابا اون نقص چی هست، اصلا ول کن دیوانه، تو میدونی چی کار کردی. خودش حالا دوست داره لوس کنه خودشو، نه میدونی این رنگشو من خواستم رنگ بهتری بشه، دیگه نداشت از این، دیگه مجبور شدم این رنگ رو انتخاب کنم. نه من میدونم من اون رنگ بود خیلی عالی بود. یعنی چی؟ یعنی چیزی که من گفتم، یعنی عیب کوچیک خودشو بزرگ می با کمال نشاط، با کمال نشاط. محاسبه نفس اینه که عیبای خودتو ببینی با کمال نشاط. تو چه فضایی این اتفاق میفته؟ ها یه دونه روایت بخونم، بعدش هم یه دونه روایت بخونم، گوش بده. یه اعرابی بیابان، امشب ما دیگه سخنرانی نکردیم، دیگه با هم صحبت کردیم دیگه، اکثر شب هم اینجوری میشه، ولی امشب خیلی بدتر بهتر شد، اینجوری شد. بیابانگردی بود، اومد گفتش که یا امیرالمومنین، سأل اعرابیون عن امیر المؤمنین عن درجات المحبین، درجات عاشقان رو برای من بگو، درجات عاشقان رو برای من بگو. بیابون اومده یک ککار اومده آخرش هم داره سوال میکنه. باشه چه آدم حسابی، ببینیم حلش هست، یه جواب بدیم بینم. یه اشانتیون نباید گفت، چی یه پیش درآمد بگیم، اینجوری بهتره و درست دارم هست، یه پیش درآمد بزنیم بینیم این کاره هست یا نه. عاشقان، درجات عاشقان را بگو. شما رفقا خودتون میتونید درجات عاشقان را بگین؟ اون فیلمایی که میگم ما هیچ وقت ندیدیم از جبهه، فیلمایی که توش درجات عاشقان رو بگه، بگه این عاشق درجهش انقدر بود بعد شد انقدر. این قصه کردنش میکش آدم. خب اینا هم اومده میگه از درجات عاشقان برای من بگو. آقا امیرالمومنین فرمود ادنا درجاتهم، کلاس اولش اینه، پایین ترین درجه عاشق اینه، ادنا درجاتهم. فکر میکنید چی گفته باشه؟ خوبه، اولین درجه عاشق، کمترین درجه عاشق، هیچکی جواب نده. فکر کنید اولین ویژگی کمترین عاشق چیه؟ میگم محاسبه نفس کن، محاسبه نفس با نشاط که عیبای خودتو میبینی اینه، اینو داریم میگیم. ببینید ادنا درجاتهم من استسقر طاعته و استعظم ذنبه، گناه خودشو بزرگ میشمره، کار خوبش خودشو. هدیه رو یادته؟ یه دونه حالا این گوشه رنگش، بابا اصلا همین رنگش هم اصلا میدونی رو بورسه، حالا تو میخواستی؟ نه نه من خیلی دوست داشتم بهتر بشه، نشد واقعا، عاشق دیگه، درسته؟ من استسقر طاعته، من استسقر طاعته، طاعت خودشو کوچیک میشمره، و استعظم ذنبه، گناه خودشو بزرگ میشمره. این آدم محاسبه نفس میکنه با این روی کرد. اگه از یه آخوندی شنید بالای منبر گفت برو عیبای خودتو بشمر، نمیگه اوه چه منفی. عاشقا همه حالشون همین جوریه، تو چیز هستی، یه چیزی که تو فوتبال خیلی کلمش استفاده میشه، توپو میزنن چی میشه؟ شوت میکنن، آره همون، و اون هستی، نمیفهمی حرفا رو. این چقدر منفی حرف میزنه، میگه باش بشین عیبای همش، بشین عیبای خودتو نگاه کن، آدم روحیش ضعیف میشه. برو آمو، تو این کاره نیست، اصلا کی گفت تو این حرفا رو گوش بدی؟ راست چه میفهمی حرفا رو؟ آقا من شنیدم این آخونده همش منفی، آقا برو عیبتو نگاه کن، برو عیبتو نگاه کن. این حرفا مال عاشقاست، منفی این حرفا، اصلا یه عاشق همیشه عیب خودشو بزرگ میبینه.
اینو امیر المومنین فرمود.
من استسقر طاعته و استعظم ذنبه و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذا غیره. و اون احساس میکنه تو دنیا و آخرت فقط میخوان یقه اونو بگیرن، با کس دیگه کاری ندارن. این صاحبخونه میگه ببین اصلا دیگران یه هدایایی آوردن، خدا شد دادم خجالت میکشه، اینقدر نگو من عذرخواهی میکنم، تو فقط هدیه عالی آوردی. میگه من به اونا کاری ندارم، من این هدیه هم یه گوشن دیگه وقت نبود، دیگه بیشتر از این نتونستم، واقعا منو ببخش. تو عاشق دیوانه ای هستن اصلا، یه چیز دیگه هم، یه صفت دیگه هم آوردیم گذاشتیم روش، درسته؟ آقا این بیابانگرد یه پیش درآمدی رفتیم ببینیم چه حالی پیدا میکنه. قش کرد رو زمین افتاد، فقط شاه علی اعرابی، آب ریختن رو صورتش. ببین شما ماشاءالله همه چقدر محکم. خوب اینجا ماشاءالله، ولی اون قش کرد شنید، گفت وای از دنیا رفت، به هوشش آوردن. فلما افاقه، سوالش چیه؟ بابا این اعرابی نبوده، اعرابی یعنی بیابانگرد بی سواد، ظاهرش اعرابی بوده، این یا عارف بوده. گفت یا علی هل درجتون اعلا منها، درجه بالاتر از این هم هست؟ شما با این حرف تفریح میکنید، اون با اون حرف جان داد. تفریح، من برای تفریح شما میگم. امیر المومنین فرمود نعم. چند درجه بالاتر؟ نعم 70 درجه، 70 درجه بالاتر از اینم داریم. دیگه اون مرحوم شد دیگه، حتما مرحوم شده. اصلا دیگه اینقدر آدم فهمیده ای بود، گفت دیگه اصلا من نمیخوام بفهمم 70 درجه چیا هست، همشو گفتیم. محاسبه نفس یعنی با نشاط عیبای خودتو بشماری، عیبای خودتو بشماری. محاسبه نفس فوق العاده است. حالا کیا محاسبه نفس نمی کنن؟ یکمی در مورد اونها صحبت کنیم، بد نیست، بد نیست، خوبه، خوبه. استغفار میکنیم انشالله امشب، امام حسین در این لحظات آخر دست ما رو خواهد گرفت. من میخواستم امشب بحثمون خیلی جلو رفته باشه شبهای قبل، امشب برسم به یکی از مواقف محاسبه نفس که چیه؟ وصیت‌نامه و هنگام مردن و شب آخر و شب عملیات و اینا، که حالا دیگه میگذریم. شهدا خیلی شب عملیات توی این محاسبه ها به اوج میرسیدن، حالا انشالله یکی دو شب از این مجلس باقی مونده شاید به اونجا هم رسیدیم. خواهش میکنم این حدیث رو تا آخر گوش بدید. من دیگه توضیح نه میتوانم بدم، نه فرصت هست، نه توضیح میخواهد. ما نکات قبلی رو خیلی مفصل توضیح دادیم با هم دیگه، اینو همینجوری تربسته بگیرید. خودتون الحمدلله ملایید، ملا یعنی دانشمند، میفهمید. من واقعا به شما تواضع میکنم قلبنا، ظاهرم اگه کمی راحت صحبت میکنیم و لوتیگری و اینا جز بیادبی من حساب بکنید، ولی اعتقادم به شما بالاتر از این حرف هست. ببینید عزیزان من، در حدیث معراج، در حدیث معراج خداوند متعال به پیامبرش میفرماید پیامبر من اهل دنیا رو بیا بسید معرفی کنم، اوش بدید، خواهش میکنم ترکیب کنید اینا رو با هم دیگه، این صفتشو بذارید پیش اون، اونو بذارید پیش این. اهل دنیا من کثر اکله و ضحکه و نومه و غضبه. اهل دنیا کسانی هستند که خوراکشون زیاده، خندشون هم زیاده، خوابشون هم زیاده، غضبشون هم زیاده. وای خدا، فقط تو میتونی اینجوری همه ابعاد وجود انسانو ببینی، دفعه یه فهرست راه بدی. کی میتونه در مورد انسان اینجوری اینا رو به هم ربط بده، یه بسته یه راه بده؟ من کثر اکلهو، خوراکش زیاد، خوش خوراکه، و زهکهو، فقط دنبال خنده است، و نومهو و غضبو، این که یه رگبار اولیه است، یه رگبار بسته، بعد حالا تکثیر اندازی شروع میشه. قلیل الرضا، خیلی کم راضی میشه. یعنی در یه ماه شاید دو سه دقیقه یه احساس رضایتی توش پیش بیاد. قلیل الرضا. لا یعتذر الی من اساء الیه، معمولا عذرخواهی نمیکنه از کسانی که بهشون بدی کرده. چیکار میکنه بگید؟ قرار بود توضیح ندیم ها، ولی دیگه یه دونه رو بگید. چیکار میکنه؟ فلان فلان شده تقصیر خودش بود. یا به خودش میگه من این بدی رو بگید. خب تقصیر خودت بود، جمع کن خودتو. حالا یه عذرخواهی هم بغلش بذار، غلط کرد. علی ولا یقبل عذر من اعتذر الی، عذر کسی که ازش عذرخواهی میکنن قبول نمیکنه. بیجا کردی؟ آقا معذرت میخوام. گفتم بیجا کردی؟ چهار تا حرف دیگه بهش میزنه. حالا دیگه دومش مونده زیر پای این، دیگه ول نمیکنه. تو همیشه اینجوری هست، بزن بزن بزن، خسته بشه ول کنه. عذر قبول نمیکنه. اهل دنیا اینجوری عذر قبول نمیکنه. حالا اهل دنیا نباشه چه جوریه؟ تا میگه عذرخواهی میکنم اصلا دلش میسوزه، میگه باشه باشه باشه، من عذرخواهی تو نمیخواستم، همین که من ممنونم ازت. زود قبول میکنه عذرخواهی. کسلان عند الطاعه، هنگام طاعت کسالت داره. نماز شد، خب بله بلند میشیم الان. شجاع عند المعصیه، گناه که بشه شیرجه میزنه. عملهو بعید، آرزوهای طولانی داره. عجلهو قریب، مرگش نزدیکه. لا یحاسب نفسهو، هیچ وقت محاسبه نفس نمی کنه همچی آدم بد اخلاقی، معلومه دیگه. قلیل المنفعه، منفعتش برای دیگران کمه. کثیر الکلام، حرف زیاد میزنه. قلیل الخوف، کم میترسه. کثیر الفرح عند الطعام، وقتی به غذا میرسه خیلی خوشحال میشه. من اینا رو برای چی گفتم؟ این بسته رو کنار هم دیگه ببینید. وسط این بسته ویژگیش این بود که این محاسبه نفس نمی کنه. خیلی جالبه. شما بقیه ویژگی ها رو همه رو معمولا به هر کسی بگید میفهمه بدیشو، قبول دارید؟ وسطش محاسبه نفس گذاشته. بدی محاسبه نفس نکردن رو معمولا کسی نمیفهمه. امشب شب عاشورا امام حسین علیه السلام همه رو وادار کرد به محاسبه نفس به صورت غیر مستقیم. یه حرفی بهشون زد، یه تلنگری بهش زد، به هر کسی از یارانش. این رفت تو خودش یه بررسی کرد، در واقع محاسبه کرد نفس خودش رو. هی میگفت امام حسین علیه السلام این محاسبه کنه خودش رو. برگشت فرمود که من از شما راضیم، ما اهل بیت کسی رو فریب نمیدیم، من فردا قطعا کشته خواهم شد، حضور و عدم شما هیچ فرقی برای نجات دادن من از این ماجرا نداره، اگه اومدید برای من فداکاری کنید. هر کی هم بمونه کشته میشه. تلخ باهاشون صحبت کرد ببینه چی میشه، این چی میشه، چه اتفاقی میفته. بعد فرمود اگه میخواید برید برید، من تکلیفو از شما برداشتم، من به شما امر نمی کنم بمونید. اصحاب موندن. من بعید میدونم کسی تو اصحاب رفته باشه تو این فکر که راستی یا برم یا بمونم، مرگه مرگه، فردا منو با شمشیر قطعه قطعه میکنن. من بعید میدونم کسی از اون اصحاب در اون مرحله به این نکته رسیده باشه. ولی ساکت شدن، انداختشون تو محاسبه. میخواید من الان شما رو بندازم تو محاسبه؟ امشب برید وصیت نامه هاتون رو بنویسید، بگید ابن الحسن ما برای شهادت آماده ایم. همون موقع که داری مینویسی میری تو محاسبه، من برای شهادت. آدم شب عاشورا به امام زمان دروغ نمیگه ها، نه من زیاد آماده نیستم ولی دوست دارم آخر سر شهید بشم. ببین تا وصیت‌نامه رو شروع میکنی میری محاسبه نفس خود. اگه میدونی امام زمان دوستت داره و اگه امام زمان رو دوست داری، از نوشتن عیبهای خودت تو اون وصیت‌نامه بنویس حتما، خواهش میکنم. وصیت‌نامه یک صورتی از محاسبه نفسه که فرمود محاسبه نفساتون رو بنویسید. نگهدار یادداشت پیش خودت، ممکنه با اشک چشمت این وصیت‌نامه تر بشه. حضرت دوست داره تو عیبای خودتو میبینی، صادقانه با حضرت در میون میگذاره، حضرت دستتو میگیره، کمکت میکنه. امشب به همه یارانش کمک کرد، به تو هم کمک خواهد کرد. امام حسین فرمود برید، بمونید میمیرید، یعنی میمیرید یعنی به قتل میرسید منظورمه. بعد یه سکوتی حکم فرما شد. امام حسین فرمود عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو. یه روزه یه جمله بخونم برگردم این قصه رو تموم کنم. شب عاشورا به همه گفت برید، فقط به زینبش نگفت برو. نه زینب نه، پروژه کربلا پروژه من و زینب. پاره وجود حسین بود. زینبم تو نه، برنشید برید. یه معنای این که صدا زد عباسم تو هم میخوای بری برو، این بود که یعنی عباسم تو یاد بده به بقیه، بگو چی بگن، یه چیزی بگو عباسم، قربون سخنانت برم، حرفات که هیچ وقت جلوی مولات حرف نمیزنی، یه حرفی بزن عزیز دلم، عارف مجلس من. ابوالفضل خیلی کم سخن بود، خیلی کم حرف بود، الهی فداش بشن، خیلی کم حرف، اصلا شما کم از ایشون حرف میشنوید، در حالی که عارف کربلاست. مرحوم قاضی میفرماید به من گفتن به هر یک از عرفا در عالم چیزی دادن به دست ابوالفضل العباس بوده. میگه من برگشتم پیش ذریح ابوالفضل العباس، گفتم سالهاست دارم ریاضت میکشم، عباس یه عنایتی به من بکن. از اون موقع چشمان باز شد به همه عالم. عباسم تو هم میخوای بری برو، یعنی عباسم تو ایستی بگو، بذار این بچه ها بدونن چی بگن. وقت ابوالفضل خیلی کوتاه نفسشو برم که همه رو آتیش زد، همه رو راه انداخت. یا ابوالفضل امشب نفست به ما هم بخوره. برگشت از جنس محاسبه گونه حرف زد، گفت یا ابا عبدالله ما بعد از تو نفس بکشیم. اما بعد از تو نفس بکشیم دیگه. اصحاب شروع کردن هر کدوم ابراز وفاداری کردن. رفقا امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، برید حساب خودتون رو روشن کنید با امام حسین، انتظار دارن ازتون. بعد شبشه، شبشه اصحاب امام حسین امشب قبول شدن تو امتحان، بهشون گفتن برو، نرفتن. یکی از اصحاب امام حسین همونجا خبر دادن که پسر ایشون عبیدالله گرفته. امام حسین علیه السلام یه امتحان کرد، یه ضربه بهش زد، چه خبره این؟ فرمود عزیز من تو پسر تو گرفتن، ناراحتی؟ دوست ندارم ناراحت اینجا تو جمع ما باشی، برو پسرت رو نجات بده، تو حسابت با بقیه فرق میکنه، پسرتو گرفتن کافیه برات، بعد از اون طرف تلاش هم بکن پسرتو نجات بدی. آدم پسرشه، بالاخره اذیت میشه، تو پدری، بابایی، بچه داری، جوونته، بلند شو برو عزیزم. زدا طرف میگن برگشت یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، من پسرم، من افتاد رو قدمای امام حسین، گفت آقا تو رو خدا منو بیرونم نکن، پسرم فدای تو، پسرم فدای تو. وقت اینقدر خوشحال امام حسین از این جلسه اومد تو خیمه زینب، زینبش سوال کرد برادرم از یارانت مطمئن هستی؟ امام حسین با خوشحالی تمام فرمود زیر آسمان کبود مانند اینها ندیدم. خیلی با آرامش عالی امام حسین از اینا حرف زد. امتحان که قبول شدن یه سختی کوچولو بود دیگه، من اونجا فردا کشته بشم قطع قطع بشم، به مهر امام حسین ندید اونا رو، گذشت ازش. یعنی اصحاب امام حسین ندیدن، گذشتن. امام حسین دیگه بقیهش رو راحت کرد براشون. فرمود خب حالا که موندید پس بهتون بگم، فردا کسی درد زخم شمشیر حس نمی کنه. اولش نفرمود اینا ها که تشویقشون کنه بمونن، بعدش فرمود. بعد یه کار دیگه هم کرد، درسته؟ از این دنیا خیالتون راحت، از اون دنیا هم یه خبری بهتون بدم. گفتن چه خبری؟ فرمود آماده باشید، میخوام بهشت خدا رو بهتون نشون بدم. آقا کسی بهشت رو ببینه دیگه اینجا میمونه؟ امام حسین این کار رو برای چی کرد؟ یه دلیلش این بود، یه وقت اینا امشب غرور نگیردشون، میدونی؟ شرمنده باید باشن در خونه خدا، تا صبح اینا غرور نگرفتشون، فردا غرور نگرفتشون، نگفتن ما داریم در راه حسین. قشنگ آمادگیشو پیدا کردن برای اینکه عجب نگیردشون. چرا؟ بهشت رو دیدن دیگه، خجالت میکشیدن. ما داریم یه جان ناقابل میدیم، دیدی میخواد خدا بهمون چی بده؟ خیلی مهمه ها. در این حال امام حسین اینا رو ول نکرد. خیلی مهمه عبادت یه جوری باشه آدم عجب نگیردش. یکی از دلایلی که آدم عیبای خودشو نمیشماره عجب است. گناه خودشو باید بزرگ ببینه، ثواب خودشو کوچیک ببینه. امام حسین یه کاری کرد، شهدای کربلا خالصه 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 خالص برن اون دنیا. موقع شهادت هر کدوم میومد عجبشون رو میگرفت. قریب به این مزامین زبان حال امام حسین، هر کی میخواست شهید بشه قریب به این مزامین. سه چهار تا قصه اینجوری داریم، من اینو دارم تعمیمش میدم. هر کی میخواست شهید بشه، حسین فاطمه میرفت بالا سرش میفرمود حسین رو تنها گذاشتی داری میری؟ آقا طرف کباب میشد، آتش میگرفت، شرمنده جون میداد. حسین ببخشید من دیگه بیشتر از این نتونستم. حتی اینو به برادرهای خودش هم فرمود. 5 تا برادر اومدن اطراف ابا عبدالله الحسین، موقع خداحافظی در رأسشون ابوالفضل العباس، تو مقاتل اینو نوشته. امام حسین برگشت فرمود خب دیگه میخواید حسینو تنها بگذارید؟ گریه کردن، ولی ننوشته صدای گریهشون بلند شد. یه جمله دیگه فرمود، اینا به زجه زدن افتادن، برادرهای غیرتی ابا عبدالله الحسین. به تعبیر من، حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد شما چیکار کنه؟ یک زجه زدن، سیرک گریه کردن. آقا فرمود خب حالا برید دیگه، حالا دیگه برید، هر کدومتون زمین بیفتید شرمنده حسین. ولی در این میانه من باز میخوام روزه ابوالفضل براتون بخونم. از همه شرمنده تر عباس بود. هی چند بار بهش فرموده بود انت صاحب لوایی، تو تکیهگاه منی. خب باید مواظب مرید خودش باشه دیگه. میدونید چی شد؟ عباس خیلی له شد، همچی که نوشته تیر به مشک عباس که زدن. حسین من به درده هیچی نخوردم برای تو. علا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.